وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که پس از این از قراردادها و داوطلبی‌های معدن نظارت جدی صورت خواهد گرفت. داود شاه سبا این سخنان را امروز هنگام تشریح برنامه صد روز کاریش بیان کرد. آقای سبا در ادامه صحبت‌هایش همچنان بعد تصریح تطبیق قراردادهای مس عینک نیز تاکید کرد. تجار در ولایت قندهار شکایت میکنند که زمینه صادرات میوه تازه برایشان فراهم نشده است. آنها میگویند سال گذشته به علت مشکلات سیاسی دهقانان و تجار در این ولایت خسارات هنگفته را متقبل شدند. حاجی نصرالله زهی رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت به رادیو آزادی گفت آنها از حکومت میخواهند تا زمینه صادرات میوه را برایشان فراهم سازد. آقای زهیر میگوید حاصلات میوه تازه به خصوص انگور و انار امسال 30% در این ولایت افزایش یافته است. مقامات محلی ولایت نورستان میگویند محصولات زراعتی این ولایت کمتر از آن است که باشنده های این ولایت به آن نیاز دارند. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت در این ولایت حدود 95% مردم مشغول زراعت و مالداری هستند، اما باز هم حاصلات به دست آمده برای مردم این ولایت کافی نیست. و افزود وزارت مربوطه به مشکلات دهقان این ولایت توجه خاص نکرده است. مقامات میگویند در ولایت نورستان دهقان بیشتر گندم، جواری، جو، لوبیا و کچلو کشت میکنند، اما کمبود تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی یکی از مشکلات عمده آنان است. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 95 پول و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی.
سرخط خبرهای اقتصادی را از الیاس صالح شنیدید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان ده ها کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. به گفته مقامات پلیس مقدار 60 کیلوگرم هیروئین که قرار بود از ولایت تخار به ولایت هلمند قاچاق شود به دست مقامات امنیتی رسیده است. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان بر رسانه ها گفته این مواد که به طور ماهرانه در یک موتور تانکر جاسازی شده بود نا وقت دیروز سه‌شنبه در یکی از پوسته های بازرسی پل خمری مرکز ولایت بغلان کشف و ضبط گردیده است.
پلیس مبارزه به مواد مخدر ما با سر ادعای قبلی داشتن و کل پروتوکول را برام انداخته بودن. 60 کیلو مواد مخدر تا به نام هیروئین و دیگر دارن با یک نفر مخدوم هم دستگیر شده. واسطه عامل مواد مخدر که از تخار برگیری شده بود می رفت به ولایت هلمند انتقال می داد. از طرف تخار می رفت به هلمند می برد.
او افزود در پیوند به قاچاق این مواد یک تن بازداشت و تحقیقات از وی آغاز شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان در طی سال روان ده ها کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را کشف و ضبط کرده، اما این اولین بار است که یک چنین محموله بزرگ از نوع گرانبهاترین آن را که هیروئین می باشد به دست آورده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زیره یکی از محصولات زراعتی است که در ولایت شمال کشور خصوصا در ولایت جوزجان بیشتر رشد و نمو می‌کند و دهقان جوزجان همه ساله از حاصل این گیاه قیمتی عواید خوبی به دست می‌آورند. اما شماری از دهقان جوزجان از نبود بازار خوب و پایین آمدن نرخ این گیاه قیمتی در این روزها نارضایتی دارند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
دهقان و زارعین ولایت جوزجان از بی‌توجهی دولت در قسمت پایین آمدن نرخ محصولات زراعتیشان شکایت دارند. آنها می‌گویند که ادارات دولتی و حمایتی سکتور زراعت سیاست مشخصی برای حمایت از تولید محصولاتی مانند گندم، زیره، زغر، کنجد و سایر اقلام صادراتی دهقان این ولایت ندارند. نعمت الله دهقان به نمایندگی از دهقان ولایت جوزجان به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت همین حالا که فصل جمع‌آوری زیره است، یک سیر کابل آن از 1400 به 700 افغانی پایین آمده و ضربه محکمی را بر اقتصاد دهقان و زارعین وارد نموده است. نعمت الله دهقان که خود از 100 تا سیر کابل زیره ضرر دیده است میگوید
وقتی خسارت بیایم صدمه میرسانه به دهقان، وقتی کمی حاصلش خوبتر شد، ولی چند رو پیشتر میفهمید که یک سر زده در حدود 14 سر بود. فعلا یک سر زده در حدود 7 سر پر نرخ. وقتی کش نداره مارکت بیرونی کش نمیکنه، از طرف دولتی ما یک مارکت ایجاد نمیشه که جنس دیخان بخره، دیخان با پای ساشه که بتانه کشور عزیز خود خب به حساب یک سرسازی تبدیل کنه.
خیر محمد یک تن از فروشندگان زیره در شهر شبرغان به این باور است. سالانه 100 تن زیره از ولایت جوزجان به کشورهای هند، ترکیه، پاکستان و ایران با قیمت پایین خریداری و انتقال داده می شود که این مواد برای فروش در بازارهای خارج با قیمتهای بلند عرضه می شود.
قیمت بالا با 13-14 اینه دو بازار بعد میشه فعلا 6-6.5 است. حالی کش پایدم نداره، حالی زیرم کش نداره، بازار نداره. ما در دست گرفتیم، در دست ما خواه زیره، بازارش نیسته بود.
در همین حال استاد اکرام فرجاد نماینده مردم در شورای ولایتی جوزجان میگوید که جوزجان از نظر طبیعی فرصت‌های خوبی برای زراعت دارد و هم‌اکنون زیره این ولایت توانسته است که در بازارهای جهانی رقابت کند، اما متاسفانه این برنامه‌ها با حمایت لازم همراه نیست. و افزود امروز که زیره بازار ندارد، یگان عامل آن سیاست اقتصادی کشور است.
تاجرای ما هیچ نوع دلچسبی به خاطر سرمایه گذاری و خصوص در قسمت زراعت و مالداری در افغانستان در جوزجان اتا ندارن. ترس و ترسم و امنیتیشان است. یک مقدار پوله که به خاطر انتقال عملا در به شکل فیزیکی در اختیار تاجرای ما باشه، در مسیر راه عبور مرور به غارت و دزدی میرن. این موضوع سبب میشه که لقمندی نیست. زمان لقمندی که نبود دقیقا طبعا بازار ضعیف میموشه.
نماینده مردم جوزجان در شورای ولایتی از این مسئله در حال یاد میکند که مسئولین دولتی جوزجان نیز وجود مشکلات در بخش زراعت را تایید میکنند. آنان میگویند که دولت تاکنون نتوانسته است سیاست‌های درستی را در حمایت از دهقان کشور روی دست بگیرد. انجینیر عبدالرشید رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان که نخست‌ترین مورد با رادیو آزادی صحبت نماید گفت که اداره آنها در حصه افزایش حاصلات گندم وزیره آمار دقیق دادن نمیتواند، به خاطر که بسیاری از دهقان این ولایت از چندین سال به این سو در زمین های مالچر غیر قانونی گندم وزیره کشت می نمایند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02 21-12-41-38.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد در برنامه رهبران زن شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با سوسن بهبودزاده یکی از فعالان پیشتاز حقوق زنان در هرات صحبت میکند. اما قبل از آن صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری داریم که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر. شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که شما می دانید در بیشتر برنامه های حقوق اساسی و بشری روی ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می شود. برای اینکه قانون اساسی از جمله قوانین مهم افغانستان می باشد که در این قوانین روی موضوعات به طور کلی پرداخته شده. بنابراین در ابتدا باید از این قانون آگاهی داشته باشیم تا به نحوی بتوانیم در مورد حقوق اساسی و بشری خود بدانیم. در این برنامه هم در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان گفته‌های خواهیم داشت، اما در ابتدا از اتصاپه مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه خوش آمدید می‌گوییم و در آغاز برنامه ازشون می‌پرسیم که ماده 53 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات را تشریح کرده است؟
ماده 53 قانون اساسی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در مورد حقوق ادواس صراحت دارد در مورد یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه، اقشار آسیب پذیر جامعه مثل معلولین، ورثه شهدا، مفقودین، یتیمان، زنان بی بضاعت و بی سرپرست، در مورد حقوق و امتیازات این قشر که دولت کدام مکلفیت های داره در مورد این قشر، این اقشار و در مورد متقاعدین، در چند مورد مشخص اقشار آسیب پذیر جامعه صراحت داره.
طور که ذکر شده ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور خدمات طبی، مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و بازتوانایی معلولین تدابیر را اتخاذ کرده. در حال حاضر کدام تدابیر روی دست گرفته شده و کدام پلان ها عملی گردیده است؟
با اساس ماده 53 قانون اساسی دو قانون، یکی در مورد حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولین و قانون دیگه در مورد حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین تصویب شده و فعلا نافذ است، ولی در دو موضوع اشاره شده، یکی پیدایش‌های مالی و خدمات طبی. در مورد خدمات مالی خوب است در قانون یک مقدار معاش برای اشخاص دارای معلولیت و همچنان برای ورثه شهدا و مفقودین در نظر گرفته شده و از این معاش خود استفاده میکنه، ولی در مورد بخش دومی که موضوع خدمات صحی است، در این مورد طوری که لازم است کار صورت نگرفته. به طور مثال در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت ذکر شده آن داد از معلولینی که تداوی قشر در داخل افغانستان ممکن نباشد، میتونه و در یکی از کشورهای خارج ممکن باشه، میتونه که اینا به خارج از کشور به مصرف دولت سفر کنه و دوجه تداوی شه و دوباره به جامعه و کشور خود یکجا زندگی خود پیش ببره. ولی متاسفانه به این کار ضرورت بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه یک کمیسیون با صلاحیت صحی را باید جور کنه، مگر یک کمیسیون وجود نداره که اینا معرفی شوه و از طریق او کمیسیون اینا بره و تداوی خود ادامه بده و حداقل قدر باید یک کمیسیون وجود داشته باشه که برش بگویه که اینی تداوی در افغانستان در اینجا که به می اندازه امکانات وجود داره، در خارج هم به می اندازه و در هیچ جای قابل تداوی نیست که اونا دلشان جمع شوه و به همون معلولیت خود زندگی خود پیش ببره. یک کمیسیون در وزارت صحت عامه صرف در مورد از طرف کشور ترکیه که اونا یک پروتکل داره که یک تعداد مریضا را به جهت تداوی به ترکیه روان میکنه، اونا هم کمیسیونی است که خود ترکا در اونجا وجود داره که اونا چیزی که لازم میبینه باز اونا روان میکنند و او یک کمیسیونی نیست که به مطابق این قانون باشد. یعنی ای که در مورد خدمات طبی و بازتوانی معلولین که مراکز بازتوانی باید برای معلولین ایجاد شود، کار که لازم است صورت نگرفته.
دوستان عزیز، از اینکه خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی، مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، در ماده 53 قانون اساسی کدام امتیازات و سهولت ها برای متقاعدین و معلولین در نظر گرفته شده است؟
اگر ببینید در تمام دنیا زمانی که یک کس در یک اداره کار میکنه و زمان کار در قانون ذکر شده که تا چند سالگی باید کار بکنه، زمانی که میاد تکمیل میکنه و بسیار خوش میباشه که ما دیگه خدمتم به پایان رسیده و تقاعد میگیرم، این به خاطر از این بسیار برشان خوشایند است که بعد از این بدون از این که کار کنه برای از این او سهولتایی که در جریان کار داشت، همو سهولتا و همو معاش برش داده میشه و این دوره میتونه که تفریح بکنه میتونه که با فامیل خود باشد، سیاحت بکنه، مگر هیچ نوع مکلفیت نداره، صرف امتیاز برش داده میشه. ولی متاسفانه در افغانستان زمانی که سن تقاعد نزدیک میشه، اصلا هم پولی که در نظر است برش کفایت نمیکند که در یک ماه برش داده میشه، امکان داره که برای یک هفتهش هم کفایت نکنه، و در صورتی که امکان داره که به مو خود عیار بسازه. ولی متاسفانه که پروسیجر انقدر غلط و نادرست است که اکثرین متقاعدین بیزار میشه از گرفتن همو پول تقاعد خود، که انقدر به ادارات باید بره، رفت آمد کنه، تا مقدار پول را به دست بیاره. لازم است که برای ازیا باید سهولت های وجود داشته باشه که حتی میماش باید دخانش برده شود، ای باید هیچ نوع تکلیف نبینه در و اداره برش احترام کنه. زمان کسی که خدمت کرده رسمان در اداره دولت، او به این مشکلات، کسایی که وظیفه رسمی نداره، او بیچاره خو اصلا هیچ نوع سهولت های برش از طرف جامعه در نظر گرفته نشده. ما شما میبینیم کسی که تقاعد گرفت، کهنسال شد، غیر از این که بره به مسجد همین پنج وقت نماز خود بخونه، و او هم که دیگر بره تا شام در مسجد میشینه که باز نماز شام هم بخونه، باز بره، چرا که در بیرون هیچ امکاناتی برش وجود نداره که اینا باید کجا بره. متاسفانه که این سهولتایی که این ماده، نفس ماده، به می شکل که اینا باید حمایتای داشته باشه برای امی اقشار، در اصل وجود نداره.
در پایان ساپای صاحب، خواست شما من حیث یک ارگان مسئول برای عملی شدن این ماده از حکومت چی است؟
هر جامعه مکلف است که قوانین داشته باشه. قوانین به خاطر چی در جامعه وضع میشه؟ به خاطر نظم در جامعه، یعنی که هر کس حد خود بشناسد. اگر قانون یک کار را گفت که باید انجام بده و زمانی که گفت که این کار اجرا نشه، یعنی احکام قانون اگر امر باشه یا نهی باشه تطبیق شود. زمانی که قانون جنبه عملی پیدا نمیکنه یا کس برش احترام نمیکنه به قانون و حکیمیت قانون در جامعه نباشه، طبعا در جامعه هرج مرج و گدودی به وجود میه. پیشنهاد ما به حکومت و کسایی که مجریان قانون است که قانون عملی میسازه، باید اینا حکیمیت قانون را بخواه. امی قانونی که برای ازیا کمک مالی میکنه، برای ازیا عزت داده، ابرو داده، باید بیشترین احترام داشته باشه به قانون. امی اقشار آسیب پذیری که در قانون ازو تذکر با عمل آمده که برای یتیمان زمانی که کس پدرش فوت میکنه یک سرپرست نداره، در مورد احیا و ساختن یتیم خانه ها و ای که چه سهولت های برای ازیا باید در نظر بگیره، سهولت های زیادی باید وجود داشته باشه. به همین شکل برای اشخاص دارای معلولیت باید مراکز باستوانی که اینا با معلولیت زندگی میکنه، باید اینا احساس نکنه که ما امروز هر دو پایم نیست، ما باید سهم فعال در جامعه نداشته باشیم. در صورتی که مراکز باستوانی وجود داشته باشه، این مشکل ازیا حل میشه. و به مسئولین پیشنهاد ما ایست که همیشه زمانی که از اینمی اخشار یک کس پیش مراجعه میکنه، خود از جای از او قرار بده. اگر یک خانم بی سرپرست است، اگر یک معلول است، یا یک متقاعد است، یا کهنسال است، خود از جای از او قرار بده. اگر در چنین وضعیت قرار داشته باشه، کدام نوع برخورد امرای شبکی خوش روه. زمانی که در موقف از او خود قرار بده، هیچ وقت امرایشان برخورد نادرست صورت نمیگیره و قانون هم تطبیق میشه و مردم هم حمایت میکنه.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از حضورتان ساپی صاحب در برنامه، و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه سوسن بهبودزاده مهمان ماست. او در هرات درس خوانده و از فعالان حقوق زن در این ولایت بوده است. سوسن میگوید هر زن میتواند خودش را توانمند بسازد. شاپور ثابت، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با او مصاحبه کرده و در ابتدا پرسیده که چگونه توانسته این انگیزه را ایجاد کند که زنان هم می توانند مانند مردان در جامعه کار کنند. اینجا از خودش می شنویم.
ای همیشه به ای باور هستم و ای باور رو به خواهر خواهم همیشه دادم در هر پروگرامی که بوده که زن خود باید ثابت کنه که میتونه توانمند باشه. هیچ وقت یک مرد نمیتونه زن رو توانمند بسازه، بلکه زن خود باید خود توانمند بسازه. یک زن باید در کنار مکلفیت هایی که به بیرون از خانه میخواه اجرا کنه، در مکلفیت های خانه هم برسه و تربیت اطفال خود برسه و ایر ثابت کنه برای مرد که هر دو کار همزمان میتونه انجام بده. این توانایی به دست زن هست و بیشتر زنان شما به جریان هستین که تفاوت های خیلی عدیده در رفتار و کردارهای زنان و در ظرفیت های زنان در طول از 13 یا 14 سال اومده که زنان خود اینا ثابت کردن که اونا میتونن هم رهبران خوبی در خانه باشن و هم رهبران خوبی در بیرون از خانه باشن.
به دیگر زنان هم بالاخره چنین ایده شما انتقال دادین، نمونه هایی بالاخره از کار خود داریم که فعالیت شما سبب شده باشه که زنایی که او باور مندیر نداشتن و یا اعضای خانواده از اینا که بالاخره او باور نسبت به زنان نداشتن، شما توانسته مانند دیگه همکارای خود نمی زمینه برای از اونا مساعد سازید.
بعد از ختم پروژه بیست دفتر سیچی، اگرچه در جریان از او هم ما با استادای مکاتب بعضی از مهارت های زندگی در ساحات فراغت خود اینا کار میکردیم، اما بعد از ختم از او دوره ما به یک پروژه دیگه در یکی از دفاتر دیگه شامل کار شدم. به او دفتر عملا کار ما با محصلین پوانتون و با فارغین سنف 12 مکاتب خانم ها بود، همگی در مجموع پروژه برای خانم ها بود. در این پروژه ما سعی میکردیم بیشتر روی موارد حقوقی زن، برنامه جندر و پروگرام تسهیل کاریابی برای خانم ها کار کنیم. بیش از 480 نفر خانم ما در طول یک سال زیر پوشش همین دوره آموزشی گرفتیم که ما باورهای عجیب برام پیدا شد و نکات عجیب در این یک سال ما متوجه شدم ای که بعد از ختم یک ماه یک دوره آموزشی حتی مادر یک دختر آمد از ما تشکری کرد که ما به طول 16 سال عمر از این دختر خو که حال از صنف 12 فارغ شده هیچ تغییری به وجود از این نتونستم آورده، همچنان بی تفاوت، همچنان نه احترام نه حرمتی به خانه داشت و نه پدر و مادر رو میشناخت، از راه میامد میره اتاق خو پس بیرون میشد، نه به هیچ کار خانه سم نمیگیرد. اما در طول از این یک ماهی که شما با این کار کردیم، من نمیفهمم که شما چی جادو کردیم بالای از این دختر که یال میای باش پس خانه دیگ پخته میکنه، ایمیای سلام میکنه، ایمیای دستام را هر روز میبوسه و ای نماز میخونه، حتی که به عمر خود نماز نخونده بوده. وقتی این گپار می میشنیدم خود من بال میکشیدم که این حرفایی که من به طول از این مدت یک ماه برای از اینا زدم چی اندازه تاثیرناک بوده و تا چی حد این دختر خانم ها نیاز دارن در این شرایط که فامیل ها هم ظرفیت ندارن که به اولاد خود انتقال بدن و در مکاتب هم همچنان متاسفانه استادای ما متوجه از این موضوع نبودن که برای از اینا همچنان رفتار و مهارت های زندگی در کنار درس بیاموزانن، که به طول یک ماه متانستم سر از اینا تاثیرات خیلی خوبی بگذارم.
خانم بیبی‌زاده، میخوام پرسان کنم با توجه به فعالیت هایی که شما انجام دادین و به نوعی گرفتیم نتایج کار کرده خود حتی از فامیل ها که پیام از شما انتقال پیدا کردین، چه شما مطرح کردین نخواهی یک ای کسا باید الگویی داشته باشه، چی کسی میتونه به شما الگو باشه که دست شما دست به چنین فعالیت های زدین؟
من همیشه افتخار میکنم به فامیل خود، به مادر و پدر خود، مخصوصا به مادر خود که 45 سال عمر عزیز خود صرف معارف و صرف زنان افغانستان کردن، در ولایت مختلف کار کردن و بیشتر عمر خود در معارف بودن و مدت 13 سال از عمر پربار خود در ریاست امور زنان سپری کردن، من حیث رئیس امور زنان، بنیانگذار ریاست امور زنان در ولایت هرات و بانی و پشتیبان زنان در امو اوایل حکومت پیروزی حکومت اسلامی در اول دهه 70 تا 74 و بعد در زمان طالبان اونا تانستن که زنان زیادی در پروگرام های مهارت های زندگی، خیاطی، سوادآموزی، آشپزی، کورس های قرآن کریم زیر پوشش بگیرن و بعد از ختم دوره طالبان من حیث اولین رئیس امور زنان در ولایت هرات فعالیت های خیلی زیادی انجام دادن و مردم همگی با نام از اونا با چهره از اونا آشنایان و خدمات بسیار زیاد انجام دادن.
یعنی میتونم مادر شما بهترین الگو
برای ما بودن و تا حال هم هستن. من با نام از اونا افتخار میکنم و هر کسی که میشنوه من دختر آصفه جان روحانی هستم، واقعا دوستای از اونا با من افتخار میکنن.
سپاس خانم بیبی‌زاده، میخوام اینو پرسان بکنم که در حال حال حاضر چطور میبینیم وضعیت زنان افغان در کشور؟ گرچه در طی 13-14 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون هستیم، با آن هم گفته میشه که یک سری چالش‌ها هنوز هم فرارای کار زنان در افغانستان هست.
شما شاهد ازی هستین که خشونت‌ها روز به روز آمار بالا میره، اینا تاثیرات چی هست؟ ای که در ادارات افراد دلسوزی، افرادی که خود زن از اصل محوریت زن درک بکنن و در نفس قضیه وارد باشن نیستن. ما امروز در ادارات خود کسایی نداریم که بتانن که زنار به یک شکل از اشکال مشکلات از اونار در داخل ولایات، در داخل ولسوالی حال بسازن. این مبرهنه ای که اگر یک خانم در یک اداره دولتی به شکل اجرایی کار داره و در تصمیم گیری ها میتونه نقشی داشته باشه، زیاد مؤثر میشه سر زنای دیگه که در ولایت زندگی میکنن. پس به اینجای من به این باور هستم که اگر به خانم ها نقشای کلیدی داده بشه و بتونن تصمیم های در صدر ولایت در هر ولایت بگیرن، مشکلات و چالش ها تا حد حل میشه، خشونت ها تا حد حل میشه و همگی مشکلاتی که فعلا در ولایت هرات مخصوصا هست ناشی از این میشه که مردسالاری هست در هرات. عرف ها و سنت های ناپسندی که از سال های سال در هرات بوده تا به حال اونار کسی نتونسته بشکنانه و پروژه ها همچنان در هرات به شکل پروژه ای اجرا شده، ولی به شکل کدام پروسه، کدام اداره نقش اساسی و اصلی خود در ولایت هرات بزین نکردن، مخصوصا در ریاست تحصیلات عالی، در ریاست معارف هرات که اینا از جمله اداراتی هستن که نقش مؤثر زنان و نقش فعال زنان در این ادارات خیلی زیاد با وضوح دیده میشه و اینا میتونن خدمات زیادی رو بر زنان در ولایت هرات انجام بدن. متاسفانه کدام زنی در کدام پست کلیدی کار نمیکنه.
بلون آخرین سوال میخوام مطرح بکنم که وقتی که بحث از این میشه که حکومت به گفته شما کدام کار برای زنان کرده، فقط یک بستر بنوی آماده ساخته که زنان برم تحصیل بکنم، چی در معارف چی در تحصیلات عالی، رئیس جمهور غنی به اساس قولی که در زمان مبارزات انتخاباتی داد از موج
چهار خانم در کابینه دولت بسنده نمیشه. زنهای زیادی در افغانستان هستن که خواهان ازی هستن، یعنی ظرفیت از دور دارن که برن در پستای کلیدی کار کنن. قسمی که چند روز پیش آقای رئیس جمهور به هرات هم آمدن، باز هم وعده دادن که ما هنوز پستای معینیت ریاستای عمومی در مرکز و در ولایت هنوز جایگاهایی برای خانم ها هست که ما بر از اونها جای بدیم. اما ما در یک شرایط بیم امید به سر میبریم. برای من شخص من بیم بالای 50% هست و امید ما کمتر از 50% هست که در این شرایط حاضر من فکر نمی کنم که بتانن برای تمام قول هایی که دادن عمل بکنن.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar